أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت یاد کنیم از گذشتگان و اموات و حقداران، همه کسانی که سر سفره محبت و ولایت امیرالمؤمنین مهمان بودند، همه کسانی که در راه اعتلای معارف آل الله زحمت کشیدند، همه کسانی که برای نهج البلاغه زحمت کشیدند، شرح نوشتند، گفتند، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله و المنه، به لطف خدای متعال به حکمت 108 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: لقد علق بنیات هذا الانسان بزعتون هی اعجب ما فیه و ذالک القلب. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 108 نهج البلاغه راجع به عجیب ترین عضو پیکر انسان که قلب انسان است صحبت میکنه. این حکمت، حکمت بسیار گرانسنگی است. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام 10 آفت، 10 بیماری، 10 مشکلی که احتمال داره هر کسی، هر قلبی به او مبتلا بشه و اگر قلب به این بیماری ها مبتلا شد، هلاکت او و انحراف او حتمی است. حضرت در این حکمت این بیماری های قلب رو ذکر میکنه تا شاید ما متوجه و متذکر بشیم، دست از این انحرافات، دست از این بیماری ها برداریم و انشالله قلب ما قلب سلیمی باشد. وجود نازنین حضرت فرمود: لقد علق بنیات هذا الانسان، به درستی که آویزان است به رگهای درون این انسان، به رگهای درون پیکر این انسان. بزعتون، بزعه به معنای تکه گوشتیست، آویزان است به رگهای داخل سینه انسان یک تکه گوشت که هی اعجب مافی. این تکه گوشت عجیب ترین عضو پیکر انسان است. و ذالک القلب، و این موجود عجیب همون قلب انسان است. حضرت فرمود که این قلب شما، همین قلبی که داخل پیکر ماست، همین قلب اصطلاحاً صنوبری شکل، این قلب آویزان است به رگهایی. کما این که در تصاویری هم که اگر دیده باشید از پیکر انسان، از آناتومی پیکر انسان، قلب انسان به دو رگ عظیم، سیاه رگ و سرخ رگ متصل است. حضرت فرمود قلب انسان آویخته است به این دو رگ که عجیبترین موجود، عجیبترین عضو پیکر انسان این قلبی است که در وجود اوست. خب علت عجیب بودن رو هم خود حضرت ذکر میکنه. قبل از این که بخوایم علت عجیب بودن رو ذکر کنیم، حضرت در حکمت 8 نهج البلاغه فرمود: اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشهم و يتكلم باللحم و يسمع بعزم و يتنفس من خرم. عجیب است این انسان، با یک تکه چربی میبینه، با یک تکه گوشت حرف میزنه، با یک استخوان میشنوه و از یک شکاف نفس میکشه. در حکمت 8 حضرت فرمود انسان عجیب است به خاطر این اعضا و جوارحی که داره. بعد در حکمت 108 فرمود عجیب ترین عضو این انسان قلب اوست. اگرچه چشم عجیب است، گوش عجیب است، همه این اعضا و جوارح پیچیدگی ها و عجیب بودن خاصه به خودشون رو دارن، ولی حضرت فرمود قلب از همه اینها عجیب تره. علتش هم اینه که قلب مرکز احساسات و عواطفه، مرکزی است در وجود انسان که اگر او تحت تأثیر چیزی قرار بگیره، به سرعت تمام پیکر انسان متأثر از اون اتفاق میشه. حالا غم باشه، خوشحالی باشه، ترس باشه، گرسنگی باشه، قلب اگر متوجه چیزی شد، تمام پیکر انسان خودش رو در اون مسیر قرار میده. انسان وقتی که خوشحال بشه سر از پا نمیشناسد، تمام وجود او احساس بهجت میکنه. اگر ناراحت بشه کسلی، افسردگی، خمودگی در تمام وجود اوست. قلب مرکزی است که میتواند بر روی همه اعضا و جواره تأثیر مستقیم و سریعی داشته باشه. حالا بریم سراغ فرمایش حضرت. فرمود و ذالکه، علت این شگفتی قلب چیست؟ چرا قلب یک موجود اینقدر عجیب است؟ و ذالکه ان له مواد من الحکمه و ازدادن من خلافها. در این قلبی که شما دارید یک سلسله مواد و اصولیست از حکمت و البته ازدادیست خلاف حکمت. قلب انسان میتواند قلب حکیمی باشد، قلب انسان میتواند مجموعه ای از حکمتها رو در خودش داشته باشه. حکمت هم یعنی کار با برنامه ریزی، کار محکم، کار هدفمند. قلب انسان از اون طرف میتونه ضد حکمت باشه، عبث، بی برنامه، هر لحظه ای یک هوا و یک خواسته ای داشته باشه و سرانجام هم به هیچ مقصدی نرسه. قلب انسان توانایی هر دو را دارد، می تواند یک موجود حکیم باشد، انسان رو برنامه ریز و هدفمند کنه، به مقصد برسونه، می تونم انسان رو لاابالی کنه، می تونم انسان رو هر لحظه ای به یک سمت بکشه، در حالی که می دانیم انسان اگر هر لحظه در سمتی رفت هیچ وقت به مقصد نهایی نخواهد رسید. این ویژگی و استعداد قلب ماست. حضرت فرمود خیلی عجیبه، یه تکه گوش اینقدر استعداد داره که میتواند انسان را به حکمت برساند یا میتونه انسان را از مسیر اصلی خارج کنه. در این حکمت حضرت 10 مورد از مواردی که میتواند راهزن انسان باشه، به تعبیر خود حضرت خلاف حکمت باشه، یعنی از اون حالت اعتدال انسان را خارج کنه، 10 مورد را ذکر میکنه، یکی یکی عرض میکنیم و توضیح میدیم. فرمود اولین آفت و بیماری که برای قلب متصور است و امکان دارد انسان درگیر او بشه، رجاء افراطی است، امیدواری افراطی و بی حساب و کتاب. اگر قلب دچار این بیماری شد از حالت اعتدال خارج میشه. قلبی که می توانست تو را به حکمت برساند، تو را به ضلالت و گمراهی میکشاند. فَإِنْ سَنَهَ لَهُ الرَّجَا، سَنَهَ یعنی عارض شدن. اگر عارض بشود بر این قلب رجا، رجا منظور امیدواری افراطی است، اینکه یه شخصی عجیب و غریب دلبسته مال این و اون بشه، دلبسته پست و مقام بشه، دلبسته استعدادهای خودش بشه. اگر کسی امید واهی پیدا کرد، اذله الطمع، ذلیل میکند این قلب را طمع. و انهاج به طمع، اگر طمع در او هیجان پیدا کرد، اگر طمع در او به جست و خیز بلند شد، اهلکه الحرص، حرص این قلب را به هلاکت خواهد کشاند. خوب توجه بفرمایید، جملات حضرت نیاز به دقت دارند در این حکمت. حضرت فرمود اگر قلبی دچار رجا، امیدواری بی حساب و کتاب شد، حتما سر از طمع در می آورد. طمع انسان را به ذلت می کشاند. طمع که شدید شد انسان به حرص می رسد و حرص انسان را هلاک خواهد کرد. این قلب می تواند تو را به بالاترین درجات انسانیت برساند. مبادا بگذاری این قلب هی بره به سمت امیدواری واهی، بره به سمت امیدواری افراطی. این امیدواری اولش امیدواری است، آخرش هلاکته. خیلی حواست رو جمع کن، به چه چیزی دل میبندی، چطور دل میبندی. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در معراج و سعاده میفرماد فرق بین طمع و حرص اینه، طمع یک مطلب ذهنی است، آدم دلش میخواد خیلی چیزها رو داشته باشه، ماشین فلانی رو میبینه طمع میکنه، منم باید داشته باشم، خونه فلانی، لباس فلانی، طمع طمع طمع. ولی حرص یعنی آدم برسه به عمل، بگه من برای اینکه فلان ماشین رو به دست بیارم هر کاری میکنم، دزدی میکنه، خیانت میکنه، رای فروشی میکنه، رای میخره، هر کاری میکنه تا به اون طمعش برسه، تا به اون پست و مقامی که مد نظرش هست برسه. حضرت فرمود این یک سیر است، اگر قلب را مواظب نباشید، اگر قلب را تربیت نکنید، از امیدواری شروع میشه، سر از هلاکت در میاره، سر از حرص در میاره که آخر حرص چیزی جز هلاکت نخواهد بود. حضرت فرمود دلبستگی شدید به غیر خدا نداشته باشید، به مال مردم، به شهرت مردم، به زیبایی مردم، به لباس، به هیچ چیزی اینطوری امیدواری واهی، امیدواری کاذب نداشته باشید، افراطی نباشید، چون اگر شما طمع داشتید، طمع انسان رو ذلیل میکنه. به تعبیر خود حضرت، الطامع فی وساق ذل، آدم طمعکار در بند ذلته. آدمی که تمام وجودش طمع باشه ذلیل میشه. وقتی آدم ذلیل شد، می این دیگه میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. ما که بی آبرو شدیم، ما که ذلیل شدیم، ما که دیگه این ننگ بر پیشانیمون نوشته شده، بذار برسیم به اون چیزی که میخوایم. دزدی، مال مردم خوردن، مال یتیم بالا کشیدن، بی آبرویی در آوردن دیگه براش اهمیت نداره. طمع بود، رسید به حرص، به دست آورد، هلاک شد. این قلب است که ما رو به اینجا میکشونه، این قلب است که طمع کار میشود. اگر همون اول جلوی قلب رو میگرفتیم، آقا طمع نداشته باش، هر کسی هر چی داره نوش جونش، مگه بناس ما هم مثل دیگران بشیم؟ مگه بناس هر چه دیگران دارن ما هم داشته باشیم؟ اگر اول جلوی قلب رو میگرفتی، انسان به هلاکت نمیرسید. عزیزان، هلاکت هم اینجا دو تا معنا داره. هم معنای هلاکت معنوی است، یعنی اگر کسی احیاناً به طمع و حرص رسید، این قلبش دیگه از دست میره. حقیقت انسان به قلب اوست، به حیات معنوی اوست. آدم طمعکار، آدم حریص که این دیگه زنده نیست، حیات طیبه نداره. این یک بخش. ولی هلاکت شاید به معنای همین مرگ عادی هم باشه. کسانی که طمع دارند، کسانی که حرص میزنند، کسانی که تمام همتشون رو گذاشتن به مال و منال دنیا برسن، اینا زودتر میمیرن، زودتر پیر میشن، زودتر شکسته میشن. در حالی که نباید اینطوری باشه. تو اگر زندگی خوبی داشته باشی، به همون چیزی که داری راضی باشی، طمع در دیگران نکنی، حرص نزنی، تو عمرت بیشتر میشه، زندگی شیرین تری داری. پس اولین مطلب حضرت فرمود این امیدواری افراطی است. آدم فلان رئیس رو میبینه، دل به اون میبنده که ما هم دنبال فلانی بریم، به یه جایی برسیم. خب دنبالش رفتی، طمع سراغت میاد، چرا این ماشین داشته باشه من نداشته باشم؟ طمع انسان رو ذلیل میکنه. میگیم ما که ذلیل شدیم، بذار بریم ذلتمون رو نشون بدیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، به دست و پا بیافتیم، دزدی کنیم. حرص میشه و حرص انسان رو هلاک میکنه. دومین عامل انحراف قلب، حضرت فرمود یأس افراطی. یه طرف امید افراطی قلب رو نابود میکنه، یه طرف یأس افراطی. فرمود و ان ملکه الیأس قتله الاسف. اگر یأس افراطی بر این قلب عارض شد، تأسف خوردن او را خواهد کشت. یأس افراطی یعنی ناامید شدن، دیگه به خدا اطمینان نداره، به استعداد خودش اطمینان نداره، هیچ کسی برای من کاری نمیکنه، دیگه دنیا برای من تمام شده است. اینهایی که یه حالت پوچگرایی بهشون دست میده. ان ملکه الاسف، مرکز یأس کجاست؟ قلب است. اگر قلب انسان دچار یأس شدید شد، آخرش تأسفه و تأسف انسان را خواهد کشت، قلب را میمیراند. به هیچ وجه ما حق نداریم ناامید بشیم. از هر کسی یا هر چیزی ناامید شدیم، از خدا نباید ناامید شد. و خدا را که داشته باشیم، دیگه هیچ جای غم و غصه نیست. امید باید باشه، ولی امید عاقلانه. یأس نباید باشه، چون یأس انسان رو به خمودگی میکشانه. یأس افراطی تأسف میآورد، تأسف هلاکت درست میکنه. خب اگر بخوایم اینجا هم قتل را، کشته شدن رو بگیم، هر دو صورت دوباره هست، هم قلب معنوی میمیرد، هم قلب ظاهری میمیرد. کسی که یأس افراطی دچارش شد، این از درگاه خدا ناامید میشه. و کسی که یأس از خدا پیدا کرد بزرگترین گناه کبیره را مرتکب شده. این دیگه حیات طیبه نداره، قلب دیگه زنده نیست، معنویت دیگه در او زنده نیست. از اون طرف کسی که یأس شدید داره، از همه چی ناامید شده، از همه چی دل سرد شده، این آقا آخرش خودکشی میکنه، آخرش اونقدر قصه میخوره تا دق میکنه، سکته میکنه و میمیره. خدا هست، خدا هست، خدا رزاقیتش هست، قدرتش هست، ناامیدی معنا نداره. انسان باید همیشه امیدوار باشه، ولی نه امید افراطی نه یأس افراطی، یک حد وسطی باید داشته باشه و بر اون مسیر حرکت کنه. در واقع باید ما اهل امید باشیم، اهل رجاء عاقلانه و حکیمانه باشیم. انسان زحمتش رو بکشه، مقدمات کار رو فراهم کنه، ولی بگه خدایا من امید چندانی هم ندارم، تو هستی که باید برکت بدی. من شخم زدم، بذر پاشیدم، کود دادم، آبیاری کردم، مقدمات از طرف من حله، ولی اون تویی که باید به این زمین برکت بدی. این تو هستی که باید این جوانه، این دانه خشک را، حبه خشک را برویانی، تبدیل به یک مزرعه کنی. این تویی. من زحمت کشیدم ولی به عهده تو. یه عده میشینن تو خونه میگن ما امیدمون به خداست، کار نمیکنه میگه امیدمون به خدا. این اشتباهه. یه نفرم میگه آقا ما که میدونیم، ما لب دریا هم بریم دریا خشک میشه. این هم اشتباهه. هر دو قلب انسان رو به اینجا میکشاند، چه رجاء افرادی چه یأسه. نتیجه هر دو هم هلاکته، هلاکت مادی و هلاکت معنوی که عرض کردیم. سومین آفتی که برای خشم گفته شده، حضرت فرمود خشم برای قلب گفته شده، خشم افرادی است. حضرت فرمود و این عرض له الغضب، اگر غضب بر این قلب، بر این حقیقت، بر این شریفترین عضو پیکر انسان عارض بشه، اشتد به الغیظ، غیظ در او شدید میشه. بین غضب و غیظ در اصطلاح فارسی اینا کنار هم استفاده میشن، فلانی غضب کرد، فلانی غیظ کرد، ولی اینها با هم یه تفاوتی دارن. غضب و غیظ هر دو عصبانیتند، ولی غیظ یعنی شدت عصبانیت. عصبانیت عادی رو میگن غضب، اگر به اوج برسه بهش میگن غیظ. حضرت فرمود اگر یه وقتی بر این قلب یک غضبی حاصل بشه، از یه چیزی عصبانی بشه، از یه چیزی ناراحت بشه، اشتد به الغیظ، این عصبانیت او را میکشاند به بالاترین درجه خشم، به بالاترین درجه عصبانیت. خب انسان قلبش رو باید خیلی کنترل کنه. چرا عصبانی بشیم؟ من بعضی وقتا به رفقا میگم که آقا بچه مثلا زدی لیوانی رو شکست. خب نباید میشکست. الان شکست، تو عصبانی بشی چیزی تغییر میکنه؟ تو عصبانی بشی اون لیوان شکسته اصلاح میشه؟ چیزی عوض نمیشه که. آیا فریاد کشیدن تو تربیت میکند فرزند را؟ نه، اتفاقا برعکس، ضد تربیته. از هر منظری بخوای نگاه کنی عصبانیت معنایی نداره. انسان وقتی که عصبانی شد، عصبانیت به اوج میرسه. ما تو ضرب المثل های فارسی میگیم که فلانی خون جلوی چشمش رو گرفت. انسان وقتی که جلوی چشمش بسته باشه دیگه هیچی نمیبینه، راه را از چاه تشخیص نمیده. خون که جلوی چشم انسان رو گرفت دیگه متوجه نمیشه، فحاشی میکنه، کفر میگه، قتل مرتکب میشه، ضرب و شتم میکنه، همه اینها اتفاق میفته چون دیگه جلوی پاش رو نمیبینه. فرمون قلب مرکز غضب است، مواظب باشید به انحراف نرید ها. غضب مباد به شدت برسه، به اوج برسه که شما رو بیچاره میکنه. همون که حضرت در حکمت 255 نهج البلاغه فرمود الهدت و ضرب من الجنون، آدم عصبانی یک بخشی از دیوانگی رو داره. حالا بعضی وقتا این دیوانگی عارضی است، یه مدت کوتاهیه، بعضی وقتا آدم همیشه عصبانی است، این دیگه دیوانه رسمی است. حضرت فرمود حکمت 255 مواظب باشید، مرکز غضب قلب است. قلب نباید بی حساب و بله نسبت به دشمنان اشداء علی الکفار باشید، خیلی هم خوبه، اون مقدسه، خشم مقدس، غضب مقدس. ولی اون جایی که نسبت به دوستان انسان بخواد غضب داشته باشه، این انحراف است. قلب یک موجود شریفی است، نگذارید دچار انحراف بشه. چهارمین آفتی که ممکن است قلب دچار او بشه، رضایت افراطی است، یه طرف خشم افراطی، آدم هر چی میبینه عصبانی بشه، ناراحت بشه، سر و صدا کنه، این یک طرف، یه طرف رضایت افراطی است. و ان اسعده الرضا نسیت تحفظ، انسان اگر قلب اگر اسعده الرضا یعنی بیش از حد به کسی اطمینان حاصل کند، نسبت به کسی رضایت مطلق داشته باشه، ما که دیگه خیالمون از فلانی راحته، فلانی که دیگه این حرفا رو نداره، وقتی بیش از حد به کسی اطمینان کرد نسیت تحفظ، فراموش میکند تحفظ را، مراقبت را، احتیاط را. ببینید از یک طرف تو نباید زود عصبانی بشی، از یک طرف هم نباید به این زودی اطمینان کنی، نباید همه اسرارت رو برای افراد فاش کنی. از انسان تا وقتی که اسرارش رو فاش نکرده اون سر اسیر انسان است، وقتی که اسرار رو فاش کردی تو اسیر اون اسرار میشی، هر جایی بخوان تو رو میکشانند، با همین اسراری که از تو میدانند تو رو مجبور میکنند، تهدیدت میکنند و باید حرف اونها رو بشنوی. حواست باشه این رضایت بی حساب و کتاب رو قلب میده. یه دفعه از اینکه خوشش میاد میگه آقا من فلانی خیلی دوست دارم، قلبم با اوس. خب قلبت با اوس یعنی باید احتیاط نکنی، شاید این دشمن باشه، شاید ظاهر زیبایی داره، ظاهر فریبندهی داره، در روایات به طور مفصل گفتن دوست رو باید امتحان کرد، به این سادگی نمیشه به کسی اطمینان کرد. ما در همین نهج البلاغه از امیر المؤمنین حکمت 268 داریم که فرمود احبب حبیبک حونم ما اسا ایکون بغیزک یومم ما، با دوست طوری دوستی کن شاید یه روزی دشمنت بشه، با دشمن طوری دشمنی کن شاید یه روز دوستت بشه. همه اسرارت رو برای یک نفر نگو، اون سر و سرت رو، اون اسرار عجیب و غریبت رو نگو، شاید همین آقا فردا دشمن تو شد و چیکار میخوای بکنی، همه اسرارت رو میدونه. این عده‌ای هستن که زود باورند، زود اطمینان میکنند، زود دل به این و اون میسپارند. حضرت فرمود این قلب رو باید تربیت کرد، نه عصبانیت و لجاجت و خشم، نه از این طرف رضایت افرادی، باید در یک حد وسطی، حد اعتدالی قلب رو قرار بدید. از یک طرف کنترل خشم و غضب داشته باشید، از یک طرف در عین مهربانی زود به کسی اطمینان نکنید، زود سفره دل پیش این و اون پهن نکنید، چون انسان از هر دو خسارت میکنه. پنجمین آفتی که متوجه قلب است فرمود ترس افراطی، اینا دوتا در مقابل همین دیگه، ترس افراطی. آدم بعضی وقتها عجیب و غریب میترسه، ترس تمام قلب او رو میگیره. و انقاله الخوف شغله الحذر، اگر قلب دچار ترس افراطی شد، ترس افراطی بر قلب غالب شد، شغله الحذر، این آقا دیگه از سایه خودش هم میترسه. احتیاطات بی جا، احتیاطات غیر عاقلانه، دیگه تو خیابون نمیره میگه شاید من اگر رفتم تو خیابون یه ماشین زد به من. خب با این شاید ها که نمیشه زندگی کرد، که تو همیشه بشینی تو خونه شاید اینطور، نه، احتیاط داشته باش ولی در حد عاقلانه، ولی اونقدری که عاقلان اون رو رعایت میکنن. ترس افراطی هم یکی از عارضه های قلبی دی، میترسن از سایه خودشون، میترسن اگر آمریکای سر و صدایی بلند کنه اینها قش کردن، در حالی که انسان مؤمن اینطور نیست. درسته ترس یک مرحله است، آدم باید بترسه، اگر انسان سر نترسی داشته باشه، بی‌محابا بخواد زندگی کنه، این تهور است، این دیوانگی است. بله ترس سر جای خودش خوبه، ولی جبن چیز بدی است. جبن یعنی به نهایت رسیدن ترس. انسان باید در مقابل دشمن حالت ایستادگی داشته باشه، قدرت داشته باشه، غیرت داشته باشه، نه اینکه ترس داشته باشه پا به فرار بگذاره. نامه 53 خاطر شریف عزیزان هست، فرمود ان الجبن و ان البخل و الجبن و الحرص قرائز و شتا یجمعها سوء الظن بالله. بخل، جبن یعنی ترس و حرص، اینا چند تا صفت مجزان، آدم بخیل، آدم ترسو، آدم حریص، اینا هر کدام یک صفته، ولی در یک نقطه مشترکن، سوء ظن به خدا. آدمی که خدا رو نشناسه بخل داره، میگه من به کسی کمک نمی کنم، شاید رزق خدا تموم شد. بابا خدا رزاقه، تو انفاق کن، از اون طرف خدا بهت میده. آدم ترسو به قدرت خدا اطمینان نداره، میگه نکنه فلانی کد خدا قدرتش از خدا بیشتر باشه. آدم حریص همینطور. این صفات رذیله از قلب نشأت میگیرن. ولی کجا مشکل است؟ مشکل اینه که ما توحیدمون درست نیست. انسانی که خدا باور باشد قطعا و یقینا هرس دیگه درش نیست، جبن درش نیست. ترس چرا؟ وقتی که مرگ و حیات را خدا مقدر کرده، وقتی که مرگ در راه خدا شهادت است که بالاترین اجر است، ترس دیگه هیچ معنایی نداره. حضرت فرمود مراقب به قلبتون باشید که دچار ترس، یعنی این جبن، ترس افراطی نشه. این هم یکی از آفات قلبه. در ششمین آفتی که برای قلب ممکنه، حضرت فرمود انسان ممکنه دچار امنیت و رفاه افراطی بشه. از یک طرف ترس افراطی، از یک طرف احساس امنیت افراطی. ما که دیگه الحمدلله هیچ عارضه ای، هیچ مشکلی، هیچ دشمنی نمیتونه بر ما اثر بگذاره. اینم بده. انسان نباید هیچ وقت دشمن رو دور ببینه، دشمن رو ضعیف ببینه. ما باید احتیاطات عاقلانه رو داشته باشیم، ولی ترس هم نداشته باشیم. فرمود و این تسع له الامور، اگر قلب در زندگی دچار یک آسانی، دچار یک رفاه طلبی، دچار یک امنیت، هر سه لفظی که گفتم، آسانی، رفاه طلبی و امنیت، در واقع تسع له الامر، لفظ حضرت اینه، اگر کار برای انسان گشایش پیدا کرد، شاید از جهت امنیت میگه ما که دیگه الحمدلله مشکلی برامون نیست، یا از جهت رفاه دیگه خودش رو در عیش و نوش میبینه، از جهت امنیت هیچ خطری متوجه خودش نمیشه، چه اتفاقی میمونه؟ استلبت القره، یعنی غفلت و بیخبری او را میرباید. خوب توجه بفرمایید، کسی که خودش را در موقعیت رفاه، در موقعیت ما که دیگه هیچ مشکلی نداریم قرار داد، این قطعاً غفلت او را دربر میگیرد، غفلت قلب او را میدزده. چرا تو حواست نبود؟ چرا تو اون ملاحظات امنیتی را، ملاحظات عاقلانه را نداشتی؟ نمیشه که بیگدار به آب زد. از یک طرف ترس افراطی است، میگه تمام شد دیگه کار. از یک طرف بی‌محابا رفتن، میگه هیچ مشکلی برای اینا. هر دو از قلب نشأت میگیرن و هر دو هم اشتباهن. انسان باید خودش رو در یک جایگاهی قرار بده، دشمن را ببیند، اون سازوکاری که دشمن داره، اون اهدافی که دشمن داره رو ببینه، در مقابل اونها برنامه ریزی کنه، ولی از دشمن نترسه. نکته مهم اینه. این که کسی دشمن را نبیند، این اشتباه رهبر معظم مکرر. همین اخیراً فرمودن دشمن رو باید دید. بله دشمن هست، دشمنی میکنه، ابزار داره، قدرت داره. این که ما بگیم نه آقا دشمن نیست، خب این جهالت است. دشمن رو باید دید. خب حالا که دشمن رو دیدم بترسم؟ حالا که دشمن رو دیدم مرعوب بشم، جبن سراغ من بیاد؟ نه، تو دشمن را ببین، احتیاط داشته باش، برنامه ریزی کن، ولی ترس در تو راه نداشته باشه. تو متصل به قدرت الهی هستی. اگر ایمان داشته باشی، قدرت الهی بر همه قدرت ها غالب است. در پایان نامه 62 نهج البلاغه حضرت فرمود ان اخ الحرب العرق، برادران جنگ همیشه بیدارند. کسی که مرد جنگی باشه، این نباید از دشمن غافل بشه، نباید بخوابه بگه دشمن که هیچی نیست. نه، تو اگر مرد جنگی باید همیشه هوشیار باشی. و من نامه لم ینم ان، گیرم که تو بخوابی، دشمن که نخوابیده، تو خوابیدی ضربه میخوری. مراقب باش، احتیاط داشته باش، برنامه ریزی کن، ولی هرگز ترس در وجود تو رخنه نکنی. یه جمله دیگه هم بگم، حضرت فرمود و ان اتسع له الامر استلبته القره، آدمی که همه چیز را در خودش رو در امنیت مطلق دید، غفلت او را به ناکجا آباد میکشه. یکی از اموری که ناامنی عجیب است، گناه است. ما بعضی وقتا حواسمون نیست، خیال میکنیم گناه کنیم خدا ما را در امنیت قرار داده، خدا که با ما کاری نداره. خیلی آفت بزرگیست. ها گناه کردی خیلی بترس، چون تو خودت رو در مقابل خشم خدا قرار دادی. تو چطور جرأت میکنی هم گناه کنی هم احساس امنیت کنی؟ این غفلت است که تو رو در بر گرفته. یه جایی میبینی خدا گوشت رو گرفته. در مقابل قوی ترین موجود عالم احساس امنیت نکن. اگر مؤمنی آرام باش، ولی اگر اهل معصیتی بترس، چون تو شاخ به شاخ شدی با خدا، اومدی جلوی خدا ایستادی، اعلام جنگ کردی و معلومه شکست خورده توی، اینجا دیگه هیچ جای احساس امنیتی وجود نداره. هفتمین عاملی که جزء عوامل انحراف قلبه، حضرت فرمود احساس بی‌نیازی افراطی. اینم از آفات قلبه. قلبی جاهایی میگه من که دیگه خودم روی پای خودم ایستادم، من به هیچ کی نیاز ندارم، من هر چی بخوام خودم بلدم، هر چی بخوام خودم دارم. این خیلی آفت بزرگی است. فرمود و این افاد مالا اتقاه الغنا، اگر قلب یک مقداری مال و منال و پول و ثروت رسید بهش، این اتقاه الغنا، احساس بی‌نیازی او را به طغیان می‌کشاند. این یه ذره پول دار شد، خیال کرد دیگه هیچ احتیاجی نداره. قرآن کریم فرمود ان الانسان لیتقا الرآه استغنا، آدم همین که خیال کند بی‌نیاز است سر به طغیان می‌گذاره. همین که خیال کنه بی نیازه. قلب اینجاست، میاد میگه که تو که همه چیز داری. خب تا وقتی انسان احساس احتیاج میکنه در مقابل خدا خضوع میکنه، تا وقتی که انسان خودش رو محتاج میدونه، بچه تا وقتی محتاج به والدین، احترام والدین رو داره، همین که یه ذره احساس استقلال کرد دیگه به خودش لزومی نمیبینه احترام بگذاره، چون وابستگی نداره. ما نسبت به خدای متعال در اوج وابستگی هستیم. اگر کسی احساس بی نیازی کرد سر به طغیان میگذاره. ولی قرآن فرمود یا ایها الناس، نفرمود یا ایها الذین آمنو، کار به ایمان نداره، کار به اسلام نداره. یا ایها الناس، هر کسی اسمش انسانه، انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، شما همه تون فقیرید، اونم در اوج فقر، و فقط یک نفر غنی در عالمه و او خداست. در واقع قرآن از یک طرف داره یک حقیقت را به ما یادآور میشه که در عالم شما فقر مطلقید و در عالم خدا غنی مطلقه، از اون طرف هم داره یه تذکر میده آقا گول خودت رو نخوری، یا گول قلبت رو نخوری، یا بگی ما که بی نیازیم. کجا بی نیازی؟ تو اوج فقری، تمام وجود تو احتیاج است. اصلا انسان محتاج محض است و خدای متعال ذو الفضل العظیم است، خدای متعال دائم الفضل است. خب ما باید دائم الفقر باشیم تا او دائم الفضل باشد. تمام وجود ما کمی و کاستیست. یه وقتی قلب گول میخوره، خیال میکنه حالا یه ماشینی داره، یه خونه ای داره، 4 تا سرمایه و شرکت و اینا، خیال میکنه ما بی نیازیم. آقا تو بی نیاز نیستی ها، تو گرفتاری، تو محتاجی، تو در اوج نیازی، اگر حواست به خودت باشه. هشتمین آفت از آفات قلب، فرمود بعضی وقتا انسان بیتابی افراطی داره. همین آدمی بود که اگر 2 ریال پول بهش میرسید دیگه خدا رو نمیشناد، اگر احیانا یه خسارتی بهش وارد بشه این دیگه میره در لاک دفاعی. خب قلب انسان نباید اینطور باشه، نه اگر پول به دست آورد طغیان کنه، نه اگر ورشکسته شد بی خدا بشه. فرمود و این اصابت و مصیبت فزهه الجزع، اگر یه وقتی به این قلب یه مصیبتی رسید، فزهه، بی آبرو می کند او را، جزع و فزع و بیتابی و جریه و زاری. این تا دیروز برای خودش خدایی می کرد، حالا یه ذره دلار بالا و پایین شد، ببین چه اشکی می ریزه. هرچی بهش میگن آقا تو سن و سالی ازت گذشته، بر خودت مسلط، دیگه چیزی نمی فهمه، دیوانگی بر او غالب میشه. اگر اصابت کرد به او مصیبتی، فزهه الجزع و ان عزت الفاقه شغله البلا، اگر عزب معنا گاز گرفتنه، اگر فقر و فاقه او رو گاز گرفت، گریبان او رو گرفت، شغله البلا، او دیگه مشغول بلا میشه، دیگه در اوج این گرفتاری غرق میشه. ببین این دوتا جمله رو با هم خوندم، یک طرف احساس قناع است، آدم اگر احساس قلب اگر احساس بی‌نیازی کنه میفته در سرازیری طغیان، از اون طرف انسان اگر یک مصیبت حالا فرزندی عزیزی از دست بده یا اینکه دچار مصیبت مالی بشه، فقر بر او عارض بشه، این دوباره سقوط میکنه. خب تو نباید اینطوری باشی، نه اون وقتی که پول به دست آوردی اینقدر مغرور و مست شو، نه اون وقتی چیزی از دست دادی، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه اگر چیزی از دست دادید بیتاب بشید، نه اگر چیزی به دست آوردید مست نعمت بشید، حد اعتدال. قلب این آفت رو داره، اگر چیزی به دست آوردی آقا هیچ خبری نیست که قبلی ها هم داشتن، فلان ماشین که فقط برای من ساخته نشده، حالا همه مردم دارن و همین ماشین گرفتیم، دیگه مغرور شدن برای چی؟ خوب حرف میزنی، مگه فقط تنها سخنور تویی؟ هزاران مثل تو، هزاران بهتر از تو، غرور برای چی؟ چیزی هم از دست دادی آقا به جای بر نخورده، خدا نعمتی داد و نعمتی گرفت، ولی یه عده مشغله شون میشه این گرفتاری، یعنی دیگه اصلا 30 سال بعد از یه ورشکستگی هست زنده است، این 30 سال فکرش، ذکرش، حرفش، خوابش همه شده همون قصه. بابا تمام شد دیگه، بگذر، از اول شروع کن، نمان در یک مصیبت و گرفتاری که برای تو به وجود آمده. قلب این مشکل، این آفت رو داره، از پولداری به طغیان کشیده میشه، از بیپولی و مصیبت یه دفعه میفته در سرازیری ذلت، بی‌آبرویی، رسوایی، گرفتار بلا میشه. از هر دوی اینها بگذر، از پول بگذر، از فقر بگذر، قلب تو میتواند تو را به یک مقام بالایی که حکمت است برساند. پس این دو بخش در مقابل همه، قنا و فقر. در بخش نهم حضرت فرمود از آفات فقر، از آفات قلب آن است که گاهی اوقات گرسنگی شدید، نیاز شدید او رو به ضعف میکشانه، و این جهده الجوع، اگر جوع یعنی گرسنگی افراطی بر او عارض شد، او رو خسته میکنه و قعد به ضعف و او را ضعف زمینگیر میکنه. قلب انسان اینطوری است، یه وقتهایی اگر یه گرسنگی افراطی بر او عارض شد میبینید ضعیف میشود، انسانی که فقر شدید بکشه قلبش ضعیف میشه. ضعیف شدن قلب یعنی دیگه طاقت انجام وظیفه رو نداره، قدرت ایستادگی در مقابل حرف زور رو نداره، شجاعت جنگیدن رو نداره. خب انسان باید به این قلب آموزش بده که آقا اگر گرسنگی سراغ تو آمد یه جایی نرو که تو ضعف برت غالب بشه، گرسنگی شاید بیاید ولی تو قوی باش. امیرالمومنین فرمود به من میگن تو چطور با این قضای کم میتوانی در مقابل شجاعان بایستی؟ قدرت و قوت یک بحث دیگری است، شجاعت یک بحث دیگری است. انسان میتواند غذای کم بخورد ولی شجاع باشد. قلب نباید ما را از وادی اون حد اعتدال خارج کنه. اگر انسان سراغ گرسنگی شدید رفت، قلب او را به ضعف میکشاند. تو باید به خودت بقبولانی که ما تا حدی که میتوانیم، در حدی که برامون لازم است، باید بجنگیم، مبارزه کنیم. ضعف اینجا معنا نداره، یکی از آفات ضعف همینه. بایست، حرکت کن، تلاش کن. از اون طرف گرسنگی مطلق قلب رو به بیراهه میکشانه، پرخوری مطلق هم قلب رو به بیراهه میکشانه. از یک طرف کاری نکن که فقیر مطلق بشی. این هم داخل پرانتز این نکته رو میخوام بگم، وقتم داره میگذره عزیزان. از همین جمله حضرت میشه استفاده کرد که اسلام هیچ جا به ما توصیه به فقر نکرده. تو اگر فقیر باشی، فقر افراطی داشته باشی، قلب تو رو به ضعف میکشانه به طور خودکار. حالا یه عده‌ای از اولیاء خدا هستن که اونها در اوج فقر هم مثل ابوذر شجاعن، اونا بحثشون جدا، ولی نوع افراد وقتی که فقر شدید بر اونها عارض شد، اینها قلبشون گرفتار میشه، از انجام وظیفه باز میمونن. حالا آیا شدنی است که اسلام ما را توصیه به فقر کنه؟ تو فقیر مطلق باش، بعد اسمش رو هم بذاریم زهد. نه زهد به معنای نداشتن نیست. انسان اگر اتفاقا خیلی شدید شد فقرش، ضعیف میشه، باز میماند. او ابوذر است، اون امیرالمؤمنین است که در اوج فقر هم میتونه شجاع باشه. افراد عادی جامعه اینطور نیستن. فقر مطلق آفت است برای قلب، پرخوری هم آفت است. فرمود و این افرت به شبع، اگر سیری مطلق و افراطی بر قلب آرز شد، چزت حلبت نه، پرخوری راه نفس او را میبندد، او رو به زحمت میندازه. همونطوری که گرسنگی به زحمت انداخت، سیری افراطی هم به زحمت میندازه. نه فقیر مطلق باش، نه دنبال پرخوری و عیش و نوش باش، چون هر دوی اینها برای قلب تو ایجاد زحمت میکنه. مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه کتابی داره، خیلی کوچک، خیلی کم حجم، ولی بسیار پرمضمون، بسیار عالی. حتما توصیه میکنم عزیزان اگر نخوندن بخونن، مکرر بخونن، با حال بخونن. کتابی داره ایشون به نام الهی نامه، الهی نامه علامه حسنزاده آملی. فرمود الهی آزمودم تا شکم دائر است، دل بائر است. تا وقتی انسان اهل پرخوری و بریز و بپاشه، دل بائر است، دل بیابان است. انسان باید مراقبت کنه، حد اعتدال رو داشته باشه تا انشالله قلب او آباد بشه، قلب او به حیات طیبه برسه. حضرت 10 مورد از آفات قلب رو ذکر کرد، 10 مورد افراط و تفریط های بیجا که همه باطلن، انسان باید حد وسط رو بگیره. در جمله پایانی فرمود آیان، حالا این 10 مورد و مصداق بود که من گفتم، ولی محدود به همین ها نیست. هر افراط و تفریط اشتباه هست. فکل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد. هر افراطی، هر تفریطی برای قلب مضر است، برای قلب ایجاد فساد میکنه. زیاده روی یا کوتاهی، افراط یا تفریط، هر دو به ضرر قلبه. انسان باید میانه رو باشه. حکمت بعد رو انشالله جلسه بعد بخونیم. حضرت فرمود میانه روی، حکمت 109 عنوان کلیش میانه روی. ما باید میانه روی کنیم. افراط و تفریط همیشه به ضرر می انجامه. خود حضرت فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. انسان جاهل رو نمی بینی مگر یک روز در حال افراط شدید، یک روز در حال تفریط شدید. یه روز انقلابی دو آتیشه، یه روز میگه اصلا به من ربطی نداره، من رأی هم نمیده. این نشانه جهل است. انسان عاقل همیشه میانه روی میکند. 2-3 نکته اینجا متناسب با فرصتمون عرض میکنم. نکته اول، سوال بسیار مهم، این جملاتی که ما خوندیم حول محور قلب بود. کدام قلب؟ همون ابتدا عرائض عرض کردیم، همین قلب سنوبری که داخل بدن و حضرت فرمود این شریفترین عضوه. آیا واقعا این گوشت، این تکش گوشت، این گوشتی که مسئول پمپاژ خونه است، اینقدر احساسات و عواطف از همین گوشت نشأت میگیره؟ ببینید جمله حضرت خیلی دقیقه. مسئول ادراکات در بدن انسان فکر است، مغز است، که البته مغز هم که میگیم اینجا نیست، چون این مغز اگر دوباره خودش یک جسم، روح انسان مسئول ادراکات است که نمودش در مغز انسانه. ولی وقتی که مغز انسان، روح انسان چیزی را درک کرد، اولین جایی که تحت تأثیر قرار میگیرد قلب است. همین قلبی که داخل بدن مسئول پمپاژ. انسان وقتی که ترسید، حال یأس بر قلب عارض میشه، خونی که به بدن میرسه خون همراه با ترسه. انسان وقتی هیجانی شد، قلب با سرعت پمپاژ میکنه، یعنی هیجان به روح میرسد، روح به قلب منتقل میکند، قلب به تمام بدن. این نکته رو خواستم عرض کنم. همین قلبی که ما داریم اگرچه یه تکه گوشت مسئول فهم نیست، ولی اولین جایی که درک میکنه، اون درک ما را، فکر ما را متوجه میشود و تأثیر میپذیرد قلب است. قلب بقیه ارکان بدن این حالت رو، این حالا عواطف و احساسات رو انتقال میده. نکته دوم، این حکمت یکی از معجزات امیرالمؤمنین است. همون ابتداء حکمت فرمود قلب انسان آویزان است به 2 رگ که این رگها قلب را نگه داشتن و قلب صفاتی داره. خب در زمان حضرت بحث تشریح نبوده، اینکه قلب انسان رو باز کرده باشن، این ویژگی های قلب رو دیده باشن. امروز برای ما مسلم است که قلب دو رگ خیلی عظیم بهش وضع هست، سرخ رگ، سیاه رگ، هر کدام کارشیه، و موی رگ هایی که از اینها منشعب میشه به تمام بدن. اون زمان که به علم ظاهری پزشکی این بحث ها به دست نیامده بود، لذا این که حضرت فرمود قلب انسان آویخت است به دو رگ، این در واقع معجزه حضرت است، علم غیب امام است. و جمله پایانی حقیر در مورد شأن صدور این حکمته. این حکمت را طبق نقلی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی داره، ایشون میفرماد مرحوم کلینی که امیرالمومنین خطبه‌ای داره معروف به خطبه الوسیله، در نهج البلاغه ذکر نشده ولی خطبه نسبتاً مفصلی است که امیرالمومنین اونجا میفرماید، متن کاملش در کافی هست، ابتدایش هم اینه: ان امیرالمومنین خطب الناس بالمدینه بعد 7 ایام من وفات رسول الله و ذالکه هین فرق من جمع القرآن و تألیفه. 7 روز بعد از رحلت رسول مکرم، بعد از اینکه جریان سقیفه دیگه درست شده بود و اینها حکومت رو غصب کرده بودن، امیرالمؤمنین 1 هفته بعد از رحلت رسول الله وقتی که از جمع آوری قرآن فارغ شد، این سخنرانی رو ایراد فرمود. بعضی از شارحان نهج البلاغه به نکته دقیقی اشاره می کنند. نکته دقیق آن است که شما اگر خواستید یک مطلب رو خوب متوجه بشید، باید در فضایی ببینید که این سخنرانی عارض شده. یه وقت دم انتخابات یه نفر یه سخنرانی میکنه، خب باید سخنرانی او رو با همون حال و هوای انتخاباتی تحلیل کرد. یه وقت کسی سخنرانیش در شب عیده، باید در همون حال و هوا تفسیر کرد. حضرت بعد از قصب خلافت داره در مورد قلب حرف میزنه. بعضی از شارحین اینطوری گفتن، حضرت داره میفرماد که آقایان، کسانی که میخوان بر شما سوار بشن، حکومت را غصب کردن و میخوان شما رو با خودشون حرکت بدن، اینا راهی ندارن مگر تصرف قلب شما، و تصرف قلب هم از راه افراط و تفریط هست. گاهی اوقات میان شما رو با رجاء افراطی، گاهی با یأس افراطی، از یه چیزی میترسونن، به یه چی خوشحال میکنن، عصبانیتون میکنن، نسبت به بعضی افراد میگن فلانی که دیگه صحابی پیغمبره، فلانی که دیگه هیچ حرفی نداره، رضایت کامل نسبت به او ایجاد میکنه. بعضی ترس، بعضی ایجاد امنیت افراطیه، یه جاهای احساس بی‌نیازی، یه پولی چیزی به دست شما برسونن، شما خیال کنید دیگه وضعت خوب شد، از اون طرف به طغیان کشیده میشه. یه جایی ایجاد مصیبت میکنن، مالت رو ازت میگیرن، بچه انسان رو از بین میبرن، یه جا گرسنگی میدن، یه جا پرخوری. همه این 10 موردی که حضرت فرمود راههایی است که حکومت‌های ظالم برای به اختیار کشوندن قلب انسان از این راهکار استفاده می‌کنه. حالا با این عرایضی که کردم من دیگه فرصت نیست، ولی یک بار شما از اول تا آخر حکمت رو بخونید، ببینید چه اتفاق عجیبی می‌افته. حکومت‌های فاسد و ظالم برای اینکه بتونن سوار بر گرده مردم بشن، از چه راهکارهای عجیب و غریبی استفاده می‌کنند. و اگر انسان‌ها متوجه این راهکارها باشند، دیگه گول امثال سقیفه را نخواهند خورد. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو آشنای به معارف آل الله قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.